رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد پنجشنبه 4 آذر برابر با 25 نوامبر. چایی و صبحانه رو صرف کردین یا اینکه چون روز تعطیله تازه از خواب پاشدین و دارین سمور و چایی رو آماده میکنین؟ رادیو فردا هم با برنامه صبحانه با خبر روشن و شما رو در این روز نسبتا سرد پاییزی همراهی میکنه. البته هوا در اغلب شهرها آفتابیه. در بجنورد گرگان کمی بارون میاد و در رشت، ساری، لاهیجان، نوشهر، تبریز، ارومیه و اهواز و آبادان آسمان نیمه ابریه. در مشهد، سمنان، زنجان، جان، زاهدان، بیرجند، بوشهر، بندرعباس و اردبیل وزش باد هم قابل توجهه. در حال حاضر در قوچان، اصفهان، آباده، شهرکرد و زنجان دمای هوا 2 درجه زیر صفره. در مشهد، همدان، سیرجان و اردبیل و ارومیه 0 درجه است. دمای هوای تهران هم اکنون 6 درجه بالای صفره و در بعد از ظهر به حداکثر 16 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرها آبادان و بندرعباس و چابهار هستند با حداکثر 27 درجه بالای صفر و سردترین شهر با حد اکثر 2 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 8:30 برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم. یه بار دیگه در گذرگاه خبرها توقف میکنیم. مهرداد میردامادی مسئول خبرها منتظر برای آگاه کردن ما از تازه ترین خبرها. با سلام مجدد.
سلام بر شما.
آقای میردامادی، مثل این که ایران، قهرمانان ایرانی یه مدال طلای دیگه در بازی‌های آسیایی به دست آوردن این دقایق پیش.
بله، اجازه بدین همین خبر رو به عنوان نخستین خبر این نیم ساعت سوم خدمت شنوندگان عرض بکنم که احمد رضا طالبیان در مسابقات استقامتی قایقرانی کایاک مدال طلا گرفت. وی با پشت سر گذاشتن دیگر حریفان خود در مسافت 1000 متر و با فاصله زیاد از اونها رکورد 3 دقیقه و 34 ثانیه و 25 صدم ثانیه را ثبت و مدال طلای این رشته رو از آن خودش کرد. پس از احمد رضا طالبیان، قایقرانی از چین در مکان دوم قرار گرفت. ایران اکنون با 17 مدال طلا در جایگاه 4 رده‌بندی مدال‌ها در بازی‌های آسیایی گوانگجو قرار داره. دانشجویان دانشگاه‌های بریتانیا در اعتراض به تصمیم دولت محافظه‌کار آن کشور به کاهش هزینه‌ها و افزایش شهری‌ها تظاهرات گسترده و فراگیری را در شهرهای مختلف اون کشور برگزار کردند. در خیابان‌های مرکزی لندن تظاهرات 10,000 دانشجوی معترض با رویارویی پلیس مواجه شد و در چند نقطه به خشونت گرایید. یک سخنگوی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، درباره اعتراض‌های دانشجویی گفته که شرکت در تظاهرات آرام و قانونی حق مسلم شهروندان است. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت نظام سیاسی آن کشور دچار یک رکود ویرانگر شده است. رئیس جمهوری روسیه در این اظهارات که با انتقاد تند وی نسبت به حزب حاکم ولادیمیر پوتین نخست وزیر همراه بود اظهار داشت:
Не секрет, что с определенного периода в нашей политической жизни стали появляться симптомы такого.
از زمانی مشخص در حیات سیاسی ما نشانه‌هایی از رکود دیده شده است. این مسئله ای نیست که بتوان آن را مخفی داشت. خطر آن وجود دارد که ثبات خود به عاملی برای رکود تبدیل شود. سخنان رئیس جمهوری روسیه که با تأکید بر ضرورت افزایش رقابت سیاسی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای رقابت اقتصادی همراه بود، چهارشنبه از تلویزیونی دولتی آن کشور پخش شد. به دنبال حملات توپخانه کره شمالی به یکی از جزایر همسایه جنوبی خود، سئول اعلام کرد که حضور نظامی خود در جزایر مرزیش را افزایش خواهد داد. کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد حضور نظامی آن کشور از جمله شمار نیروهای زمینی در 5 جزیره مرزی در دریای زرد افزایش می‌یابد.
با سپاس از بهداد میردامادی، ببینیم تا ساعت 8:30 چه مطالب دیگه‌ای داریم. امروز روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنانه و الهه روانشاد از رادیو فردا نظر یک پژوهشگر مسائل زنان رو در این زمینه پرسیده. هر بار مناسبتی برای محدود کردن حضور سران مخالفان در مراسم عمومی به دست میاد، دولت فرصت رو از دست نمیده. جلوگیری از حضور میرحسین موسوی در مراسم ختم یکی از اقوامش و حصر مهدی کروبی در منزل در جریان عیدهای قربان و قدیر. در شماره دیگه ی از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، مراد ویسی درباره سالروز کشف پیکر مجید شریف، نویسنده و مترجم ایرانی که در آذرماه 1377 کشته شد، برای ما خواهد گفت. در این بخش گذشته از موسیقی، خبرهایی هم از استانهای ایران خواهیم داشت. و در پایان خواهیم شنید که در 12th روز بازی‌های آسیایی گوانگژو، ایران 10 مدال طلا به دست آورد که 5 تای اونها ببخشید 10 مدال به دست آورد که 5 تای اونها طلا هستند. حبیب روشنزاده درباره جزئیات این روز، البته تا پیش از به دست آوردن مدال طلا، برای ما خواهد گفت. دقایقی پیش بود که اشاره کردیم امروز 25 نوامبر برابر با 4 آبان به همت سازمان ملل روز جهانی ریشه‌کنی هر گونه خشونت علیه زنان و همچنین مبارزه با هر گونه نقض حقوق اونها نامگذاری شده. پیشاپیش سخنان سیمین بهبهانی، بانوی غزل ایران، رو در گفتگو با الهه روانشاد در این زمینه شنیدید. در مورد وضعیت زنان در ایران، همکارم الهه روانشاد این بار با شهلا اعزازی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل زنان در ایران، گفتگو کرده.
وقتی که ما خشونت علیه زنان رو، حالا چه در خانواده و چه در جامعه، نگاه میکنیم، باید یه خورده نگاه خودمون رو از محیط بسته خانواده فراتر بیاریم و نگاه کنیم که اون ساختار اجتماعی که مجاز میکنه نسبت به زنان خشونت اعمال بشه چه چیزی هستش. به صورت معمول در خیلی از تحقیقاتی که حالا در ایران یا جای دیگه صورت میگیره، خشونت رو فقط ناشی از وجود ویژگی های شخصیتی یا ناراحتی های اجتماعی که برای مرد هست در خانه بر روی زنان اعمال میشه. اما واقعیت اینه تا ساختار جامعه به نوعی نباشد که به مردان اقتدار بیشتر، دسترسی به منابع قدرت بیشتر رو بده و زنان رو از دستیابی به این منابع قدرت منع کنه، امکان نداره که خشونت در خانواده صورت بگیره. بنابراین خشونت خانوادگی بازتابی است از خشونتی که در جامعه وجود داره و نمایشگر موقعیت زنان و جایگاه اجتماعشون در اون جامعه هستش.
خانم ایزازی، آیا از این صحبت شما میشه چنین برداشتی کرد که در ایران خشونت علیه زنان تا حدودی قانونمند هست؟
ببینید، ما در ایران سالهاست در مورد خشونت علیه زنان به خصوص خشونت خانوادگی کار میکنیم. تحقیقات متعددی صورت گرفته و این تحقیقات همه نشون دادند که در تهران، در طبقات مختلف اجتماعی تهران، در شهرستانهای دیگه خشونت وجود داره و در مجموع تمام این تحقیقات یه سری پیشنهادات رو دادن که چگونه میشه حالا تا حدی با این خشونت مبارزه کرد. یکی از پیشنهاداتی که معمولا همه تحقیقات ارائه میشه و یکی از راه‌حل‌های متداول مبارزه با خشونت اینه که قوانین به نوعی تغییر پیدا کنن که عامل خشونت مجازاتش بیشتر باشه و قربانی مورد حمایت قانون قرار بگیره.
خانم ایزازی، در مورد اعمال خشونت علیه زنان موارد بسیاری دخیل هستند، اما به نظر شما تأثیر فرهنگ و سنت تا چه اندازه زیاده؟
خب ببینید، فرهنگی وجود داشت و دارد هنوز که خشونت رو ترویج میکنه و سنت هایی بودند که این سنت ها بازم در جهت تشویق اعمال قدرت مردان بر روی زنان بودند. این سنت ها با شرایط جامعه مدرن امروزی، حداقل ما در تهران نگاه کنیم، خیلی سنخیت نداره. چیزی که به عقیده من جای تأسف دارد اینه که به نوعی در رابطه با خشونت علیه زنان نه فقط سعی نمیشه که آگاه سازی و حساس سازی جامعه صورت بگیره، یعنی به مردم اطلاع رسانی بشه که اعمال خشونت کاریست قبیح.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از شرکت میرحسین موسوی در مراسم ختم یکی از اقوام نزدیکش جلوگیری کردند. پیشتر هم خبرهایی از حصر مجدد منزل مهدی کروبی در آستانه عیدهای قربان و قدیر خم و جلوگیری از دیدار افراد با او منتشر شده بود. بابک غفوری‌آذر در گفتگوی با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم کانادا درباره علت ایجاد دوباره چنین محدودیت‌هایی برای این دو رهبر مخالفان می‌پرسد.
دلایل مختلفی میشه بهش مطرح کرد که خب همش آشکار نیست، ولی به هر حال بیانیه اخیری که آقای میرحسین موسوی دادن در مورد مسائل مختلف مملکتی و همچنین نزدیک بودن روز 16 آذر روز دانشجو، همه اینها میتونه سبب این باشه که محدودیت ها افزایش پیدا کنه بر روی آقای کروبی موسوی. به هر حال نهادهای قدرت معتقدن که باید موضوع خاتمه یافته تلقی بشه و اصرار این دو نفر بر ادامه موضع‌گیری ها، بیانیه ها از لحاظ اونا با پاسخهای این چنینی مواجه خواهد شد.
این محدودیت‌ها در حالی داره اعمال میشه که سران حاکمیت جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر از پایان آنچه به نام فتنه میخونن صحبت کردن و گفتن که این فتنه به پایان رسیده. در این صورت پس چرا همچنان نسبت به دیدارهای سران اصلی مخالف دولت و حضورهای اونها در اجتماع، حتی به شکل حضور در یک مراسم ختم هم، حساسیت‌هایی وجود داره؟
به هر حال اونا معتقدن که این دو نفر از مزایای نظام جمهوری اسلامی استفاده کردن و اون کارها که به هر حال دعوت‌های خیابانی که اینا انجام دادن از نظر اونها جرم محسوب میشه و خب میدونید که بسیاری به خاطر تظاهراتی که شرکت کردن الان در زندانه و خب بنا به ملاحظات امنیتی و بین‌المللی و اجتماعی سعی نکردن که مشخصا آقای موسوی و کروبی رو دستگیر کنن، ولی به هر حال تلقی اونها این هست که اینها از حد خودشون خارج شدن. و البته خب نباید فراموش کرد که در خیابان این مدارهایی که بوده کم و بیش متوقف شده، ولی در سطوح مختلف اجتماعی بحث‌های جدی در مورد مسائل وجود داره. حالا ممکنه مسئله انتخابات دیگه نباشه، ولی در مورد دولت احمدی نژاد، سیاستاش، کارآمدیش، آینده‌اش بحثا ادامه داره و خاتمه پیدا نکرد.
و آیا میشه این محدودیت‌ها رو به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که در آستانه اجراش قرار گرفته مرتبط دونست؟
در وضعیتی که سیستم بعد از انتخابات با بحران مشروعیت و مشکلات جدی روبرو شد، مشکلات و مسائل حوزه‌های دیگه، چه حوزه‌های بین‌المللی و چه حوزه‌های اقتصادی، میتونه تشدید بشه و برجسته‌تر بشه از لحاظ افکار عمومی. طبیعیه که در وضعیتی که مخالفین با محدودیت مواجه شدند و به زندان رفتن یا حق هستن ندارن، وضعیت اینچنینی از جمله هدفمندی یارانه‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی که ایجاد میشه، به هر حال یک فضایی است که مخالفین استفاده میکنن در برخورد با دولت آقای احمدی نژاد که به هر حال اون رو مسبب مسائل بعد از انتخابات.
محدودیت های تازه دولتی برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی. در همین راستا علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی به پرسش های بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا پاسخ میداد. ساعت 8:13 است. امروز هم در همین ساعت با شماره دیگه ای از سلسله برنامه های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی وعده داریم با مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
چهارم آذر سال روز کشف جسد مجید شریف، نویسنده و مترجم ایرانی، در ابتدای آذر سال 1377 است. مجید شریف درست در همان ایامی به قتل رسید که داریوش فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری به قتل رسیدند. قتل‌هایی که به دلیل پی در پی بودن آنها قتل‌های زنجیره‌ای نام گرفتند. مجید شریف متولد 1329 بود و در سال 1347 به عنوان نفر اول در کنکور سراسری به دانشگاه آریامر راه یافته بود. از دوستان مجید شریف در این دوره میتوان به ابوذر ورداسپی از اعضای سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد، اگرچه خود مجید شریف هیچگاه عضو این سازمان نشد. مجید شریف که از پیروان فکری علی شریعتی بود، در نشر آثار او در سالهای 1359 تا 1362 فعال بود. مجید شریف سپس در سال 1362 ایران را ترک کرد و به مدت 12 سال در فرانسه اقامت ورزید. وی طی این دوره در مقطع فوق لیسانس و دکترای جامعه شناسی به تحصیل پرداخت. مجید شریف در سال 1374 پس از 12 سال بار دیگر به ایران برگشت و با عنوان مترجمی فعال ظاهر شد. در گفتگویی که دیروز با فرج سرکوهی نویسنده مقیم آلمان داشتم، از وی درباره سوابق و جایگاه مجید شریف در ادبیات ایران پرسیدم.
آقای شریف در واقع در عرصه آثار نظری فعال بود و خلاق بود. آثار نظری که بیشتر برمیگشت به موجی که به نواندیشه مذهبی یا برداشت‌های تازه از مذهب گرایش داشتند. بهترین چیزی که نوشته اسلام راستین تولد دیگر میابد هست. کتاب‌هایی که ترجمه کرده اگر نگاه بکنید این باز در همین زمینا هست، مثل تاریخ یک ارتداد، اسطوره های بزرگوار سیاست اسرائیل، کار روژه گاردوی بود که ترجمه کرده، تاریخ یهود کار بستا شاهاک است که ترجمه کرده، دو تا کار از نیچه ترجمه کرده، اراده قدرت فلسفه در اصل تراژیک یونان و کتاب پیامبر. و البته آقای شریف سری هم مقالات نوشته که بیشتر در همون عرصه بحث های نظری تعویل و تفسیر های جدید از اسلام هست. مهمتر این بود که ایشون از کسانی بودن که میتونستن به اصطلاح محفل های گوناگونی رو سامان بدن یا هدایت بکنن. ایران هم که برگشتن ارتباطات گسترده‌ای داشتن با به اصطلاح فعالان اجتماعی و سیاسی و همچنین با برخی از محافل نهضت آزادی یا نواندیشان مذهبی یا روشنفکران مذهبی یا اینها. اون زمانی هم که به اصطلاح قطعای زنجیره مطرح بود، وقتی بود که حکومت بران شده بود که برای اینکه به قول خودشون از تکرار تجربه فروپاشی اروپای شرقی اجتناب بکنن، تصمیم گرفته بودن که در لایه‌های گوناگون جامعه کسانی که مؤثر و با نفوذ بودن رو به قصد برسونن که مبادا به چهره تب بدل بشن. طبیعتاً در میان روشنفکران مذهبی یک کسی مثل آقای شریف که هم کتاب ترجمه کرده بود، هم میتونست محافل رو سامان بده، هم ارتباطات گسترده‌ای داشت، تومه خوبی بود برای این برنامه در این لایه از جامعه.
مجید شریف همچنین از نویسندگان روزنامه انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی صدر بود. دیروز در گفتگویی که با آقای بنی صدر در این مورد داشتم، او درباره مجید شریف و مقالاتش در روزنامه انقلاب اسلامی چنین گفت.
اون شهید در انقلاب اسلامی مقاله می نوشت. در ایران در روز 4 آذر او رو کشتن. اول در ایران گفتن به اینکه این قلبش ضعیف بوده، توقف قلبی سبب مرگ شده، ولی دوستان او و دوستان ما در داخل کشور تحقیق کردن و به این نتیجه رسوندن که نه، او رو کشتند و بعد هم روشن شد که بله، او رو اون جزء کسانیش که به قتل رسیده.
مجید شریف که هنگام مرگ 48 ساله بود، صبح 28 آبان 1377 با لباس گرم کن برای ورزش صبحگاهی از منزل خارج شد، اما هرگز به خانه‌اش باز نگشت. هنگامی که سعید امامی و برخی همکاران وی در وزارت اطلاعات ایران به عنوان متهمان اصلی در قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شدند، انتظار می‌رفت که پرونده قتل مجید شریف نیز مورد بررسی قرار گیرد. با این وجود به دلایلی که هرگز معلوم و اعلام نشد، دادگاهی برای روشن شدن ابعاد قتل مجید شریف برگزار نشد. اگرچه بعدها طبق اعترافات مهرداد عالیخانی از متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای معلوم شد مجید شریف درست 5 روز پس از جلسه 3 نفره وزیر اطلاعات وقت ایران، یعنی قربانعلی دوری نجف‌آبادی، با معاونانش و تصمیم آنها برای حذف میلیون و دیگر اندیشان ایرانی ربوده شده و سپس کشته شده است.
خب، در حالی که تقریباً 11 دقیقه به پایان برنامه صبحانه با خبر مونده، بیایید بیادی از بیتل ها کنیم. امروز از گروه بیتل ها تنها جان مک‌کارتنی و رینگو استار، ببخشید، پل مک‌کارتنی و رینگو استار زنده هستند. جان لنون در 1980 به ضرب گلوله کشته شد و جورج هاریسون در پاییز 2001 در اثر سرطان درگذشت. پنجمین آلبوم گروه بیتلز در سال 65 میلادی منتشر شد با نام هلپ، که همزمان بود با روی پرده رفتن فیلمی به همین نام. نام آلبوم هلپ معنی عمیق‌تری هم داره، چرا که جان لنون موقع ساختن این آلبوم در شرایط جسمی و روحی بدی به سر می برد. ترانه هلپ از گروه بیتلز. Help,
need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
امروز به مناسبت عید قدیر روزنامه‌های ایران تعطیل هستند، اما شهرام رفیع‌زاده برای ما مطالبی دارد از استان‌های ایران. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
آقای رفیع‌زاده، در شیراز اعتراض کارگران کارخانه مخابرات راه دور چهارمین روز خودش هم پشت سر گذاشت.
بله، به گفته آقای هاشم شمشیری نایب رئیس شورای اسلامی کار کارخانه مخابرات راه دور در استان فارس، روز گذشته چهارمین روز تجمع کارگران معترض این کارخانه به اتمام رسید و قرار است تداوم داشته باشه. ایشون گفته که کارگران خواهان حل مشکل بازنشستگی خودشون هستند و همچنین دریافت 17 ماه حقوق معوقه خودشون. مشکل این کارخونه از ماها پیش آغاز شده و به گفته آقای شمشیری، آقای احمدی نژاد در جریان سفرهای استانی وعده داده بود که مشکل این کارخانه را حل بکنه، اما مصوبات هیئت دولت هرگز عملی نشده و کارگران این کارخانه همچنان قصد دارن که از طریق تجمع اعتراض‌آمیز به حق خودشون برسن. آقای احمدزاده استاندار فارس هم گفته که ما مقصر نیستیم، بلکه این اداره صنایع هست که باید امورات کارگران رو پیگیری بکنه و این در حالیه که اساساً اداره کل صنایع استان فارس رئیسی نداره و رئیسش برکنار شده.
در استان قزوین گفته شد جریان اصولگرایی منهای روحانیت توطئه است.
محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی روز گذشته در سخنرانی که در قزوین انجام داده نسبت به جریان اصولگرایی منهای روحانیت هشدار داده و گفته که این یک توطئه هست که بخشی از جناح حاکم به هر حال اون رو مطرح کردن. ایشون در این حال گفته که ممکن هست با یک کودتای شسته رفته روحانیت از انقلاب حذف بشه و دیگه از انقلاب نشانی باقی نمونه.
یکی از مشکلاتی که در استان اصفهان باش روبرو شدن کمبود پرستار هست.
روزنامه اصفهان زیبا در شماره روز چهارشنبه خودش یک گزارشی منتشر کرده درباره کمبود پرستار در اصفهان و از قول رئیس سازمان نظام پرستاری استان اصفهان نوشته که کمبود پرستار در اصفهان بیداد میکنه. آقای یزدان نیک گفته که قرار بود دولت 23,000 پرستار رو استخدام بکنه، اما این به یه پارادوکس میان دولت و مجلس تبدیل شده و همه زحمات و مشکلاتش بر عهده پرستاران افتاده و در اصفهان سبب شده که پرستاران به دلیل کمبود از نظر تعداد دچار مشکلات زیادی بشن و این در حالیه که اضافه کاری به پرستاران هم پرداخت نمیشه.
در استان کرمان مثل این که محتکران و گرانفروشا باید حواس کار خودشونو بکنن، چون گفته شده که محتکران و گرانفروشان از این به بعد شلاق میخورن.
علی اکبر مختاری مدیر کل تعزیرات حکومتی در استان کرمان طی سخنانی که در سیرجان ابراز کرده گفته که ما با گرانفروشان و محتکران به شدت برخورد خواهیم کرد و اینها رو شلاق میزنیم. حتی ایشون گفته که عده‌ای سعی دارن که از طریق گرانفروشی، احتکار و انتشار اخبار موجب بحران در جریان حذف یارانه ها بشن، اما ما تأمل نخواهیم کرد و اونها رو مجازات میکنیم.
خبری که در استان سیستان و بلوچستان برای هواداران محیط زیست جالب توجه است این هستش که نهنگ‌های خلیج فارس و دریای عمان در معرض خطر انقراض قرار گرفتن.
غلامرضا نوری معاون پژوهشی دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی در دانشگاه سیستان و بلوچستان هشدار داده که نهنگ‌های آب‌های خلیج فارس و دریای عمان در معرض خطر انقراض قرار گرفتن. ایشون گفته که این از معدود پستانداران دریایی هست که به هر حال ایران هم درش سهمی داره، اما به دلیل آلودگی شدید آبها در خلیج فارس و دریای عمان نهنگ‌ها در حال از میان رفتن هستند. پیشتر هم یکی دیگه از مقامات دانشگاه سیستان و بلوچستان نسبت به انقراض 26 نوع پستاندار آبزی هشدار داده بود.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده. و اینک تحلیل حبیب روشنزاده رو از بازی‌های آسیایی گوانگجو می‌شنویم که دقایقی پیش از اخذ پنجمین طلای ایران در روز 12 به دستمون رسید.
پانزده روز با بازی‌های آسیایی.
12 روز بازی‌های آسیایی چهارشنبه برای کاروان ورزشی ایران روز خوشبختی بود، با مجموع 9 مدال که به دست آورد: 4 طلا، 1 نقره و 4 برنز. نخستین مدال طلای ایران را ذبیح الله پورشیب در کاراته کسب کرد. ذبیح الله پورشیب با 3 پیروزی مقابل کویت، قزاقستان و اندونزی مدال طلای وزن 84 کیلوگرم را در کاراته به گردن آویخت. در دو میدانی هم ایران نخستین طلای خود را به دست آورد. پرتاب دیسک برای احسان حدادی تکرار بازی‌های آسیایی 4 سال پیش بود. احسان حدادی دیسک را 67 متر و 99 سانتی متر پرتاب کرد و بار دیگر بر سکوی اول این رشته ایستاد. در همین رشته، یعنی پرتاب دیسک، ایران 1 برنز هم گرفت به وسیله محمد صمیمی. در کشتی آزاد که ایران روز سه‌شنبه بدون مدال شروع کرده بود، چهارشنبه 2 طلا و 1 نقره گرفت. صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم بر سکوی اول ایستاد.
بعد اینکه مدال نقره جهانی گرفتم، اومدم بلافاصله در اردوی تیم ملی زیر نظر کادر فنی تمریناتم ادامه دادم برای بازی آسیایی. خدا شکر تونستم در این مسابقات هم مدال طلایی.
طلای دیگر کشتی آزاد ایران را جمال میرزایی در 84 کیلوگرم گرفت.
خیلی خوشحالم از اینکه تونستم اینجا پیروز بشم. جواب زحمت خیلی از عزیزان رو بدم. مربی عزیزم آقای سامعی، آقای غلام محمدی، آقای محسن کاوه، آقای ابراهیم مهربان.
اما در وزن 66 کیلوگرم مهدی تقوی با وجود پیروزی بر قزاقستان، چین و ازبکستان در کشتی فینال به کشتیگیر ژاپنی باخت و تنها مدال نقره چهارشنبه ایران را به گردن آویخت. روز چهارشنبه محمد ستارپور، بوکسور ایرانی در وزن 74 کیلوگرم در مقابل بوکسور هندی تسلیم شد و مدال برنز گرفت. در 91 کیلوگرم نیز علی مظاهری مغلوب بوکسور سوریه شد و بر سکوی سوم ایستاد. همین وضعیت را روح الله حسینی داشت که در سنگین وزن از قزاقستان شکست خورد و سوم شد. تیم ملی والیبال ایران با شکست دادن تیم تایلند فینالیست بازی‌های آسیایی گوانگجو شد تا برای مدال طلا به مسافت ژاپن برود. بسکتبال ایران هم تیم اردن را 67 بر 43 پشت سر گذاشت و به نیمه نهایی رسید. به گفته مهدی کامرانی، عضو تیم ملی بسکتبال ایران، اردن تیم دوم خود را به بازی‌ها فرستاده.
امروز خب تیم اردن را شکست دادیم. تیم اردن هم خب باید تیم دوم شرکت کرد در این مسابقات.
تیم ملی بسکتبال ایران اینک در مسابقات نیمه نهایی بازی‌های گوانگجو باید با چین بازی کند که در مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا 1 بار چین را شکست داده است. مهدی کامرانی:
ما قبلا هم تیم چین رو توی خاک چین با 15,000 نفر جمعیت که مسلماً فردا هم میان شکست دادیم. امیدوارم که مردم دعا کنن که بتونیم فردا هم شکستشون.
که اگر پیروز شود به فینال بسکتبال بازی‌های گوانگژو راه خواهد یافت. روز چهارشنبه در تیراندازی با کمان انفرادی مردان، میلاد وزیری و کیوان ریاضی مهر به ترتیب 19 و 20 شدند. در اسکیت مسافت 10,000 متر هم در قسمت مردان و هم در بخش زنان هر دو شرکت کننده ایران 8 شدند. نیلوفر مردانی و محمد صالحی. در پایان روز 12 بازی‌های آسیایی گوانگژو در جدول مدال‌ها چین با مجموع 352 مدال، کره جنوبی 211 و ژاپن با 176 مدال اول تا سومند. ایران با 45 مدال چهارم است و تایوان که 57 مدال دارد به خاطر طلای کمتر پنجم است.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. ممنون از همراهیتون.